بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله 16 بود در باره جنایاتی که دابه با دست و پایش انجام می دهد. بحث های مربوط به این قسمت رو عرض کردیم. بعضی از آیون بعضی اشکالات نوشتن که من جواب اشکال رو در درس دادم، معلوم میشه خیلی عنایتی نکردم. از جمله دو تا روایت مال سکونی است، یکی از امام صادق علیه السلام، یکی از امیرالمؤمنان علی علیه السلام. من احتمال وحدت دو روایت رو دادم و گفتم درسته یکی از علی علیه السلام یکی از امام صادق، اما سکونی که نمیتونه از علی علیه السلام نقل کنه، معمولا از امام صادق از علی علیه السلام نقل میکنه. در اینجا ممکن است امام صادق رو ذکر نکرده باشه که واسطه بوده. اینو من مخصوصا در درس دیروز گفتم. و همچنین تفاوت تعبیر وطعه و اصابه که در بعضی از روایات وطعت به رجله ها و به یده ها و بعضی ها اصابت داره، تفاوت این دو تعبیر رو من دیروز شرح دادم ولی بعضی از آیون به صورت اشکال باز مطرح کردم. به هر صورت بحثمون به اینجا رسید که اگر کسی وارونه سوار بشود بر مرکب، در اینجا چه حکمی دارد؟ مرحوم صاحب جواهر دو احتمال در این مسئله می دهد. اول این است که بگیم زمان عکس میشه، یعنی عکس، یعنی نسبت به پاهای حیوان زامن است و نسبت به دست ها زامن نیست. ایشون تعبیر میکنه یحتمل و قویان، احتمال قوی عکس. دلیلشون چیه؟ تعلیلات روایات دلیله. میگه لعنهو یملکو لعنهو لا یملکو، وقتی وارونه نشست مراقب پا هست، مراقب دست نیست. لا یملک رجله ها، لا یملک یده ها و یملک رجله ها. چرا دیگه میبینه جلو رو؟ آره میبینه، درسته رو بقیه برکت میکنه، اما یه کسی بخواد یه بچه بیاد زیر پای حیوان بره میبینته؟ یه بچه این کنار نشسته، حیوانم از اون کنار داره میره، میبینه که پاهای حیوان داره میره رو بچه، دستا رو نمیبینه، پاها رو میبینه که روی بچه داره میره. بنابراین یمل کرج، من دارم حرفیشون نقل میکنم، نمیخوام دفاع کنم، توضیح میدم حرف صاحب جواهر رو. میگه تعلیلات عکس رو اقتضا میکنه. بعد احتمال میده که زامن همه باشه، هم رجل هم ید. اما رجل چون میبینه مراقب مالک است، پاهای حیوان رو مشاهده میکند، پس نسبت به جنایات آن زامنه. اما دست چی؟ میگه عموم الفتوا و روایات، عمومات فتوا. فتوا داره راکب زامن یده، چه وارونه نشسته باشه چه صاف، اطلاق داره. اطلاق احادیث سابقه که می گفت شخص راکب ضامن ید هست، اما از اینکه صاف نشسته باشد یا وارونه رو مرکب نشسته باشد اطلاق داره. ایشون میگه، من نمیگم. پس اطلاق احادیث سابقه که شخص راکب را ضامن دست میدانست شامل ما میشه. تعلیلات هم که میگه مراقب است نسبت به پا اینجا شامل میشه، بنابراین هم ضامن جنایات دست دابه است و هم ضامن جنایات رجل دابه است. ولی احتمال قوی رو اولی صاحب جواب گرفت، رو یحتمل و قویان، دومی رو خیلی دل بهش نمیده. آدرس جواهرم صفحه 43، ببخشید جلد 43، صفحه 138. صاحب مفتاح الکرام هم میاد دو احتمال میگه، هم جنایات، هم احتمال زمان عکس، یعنی فقط ضامن حوادثی است که پاهای حیوان می آفریند، اما آنچه دست حیوان حادثه ایجاد کند ضامن نیست. احتمال دوم هم میگه که ضامن هر دو بوده باشد، هم جنایات ید هم جنایات رجل. شاید صاحب جواهرم از کلام مفتاح الکرامه گرفته باشد، منتها مفتاح الکرامه هیچ طرفی را تقویت نمی کنه. دو احتمال می دهد و از این مسئله می گذرد، به خلاف صاحب جواهر که احتمال اول رو تقویت کرد. این هم مفتاح الکرامه جلد دهم صفحه 312. بسیار خوب. خب ببینیم حق در مسئله چیه، انصاف در مسئله چیه. ما که در سایه قواعد در این مسئله داریم حرکت میکنیم و احادیث رو هم منطبق بر مقتضای قواعد دانستیم، ما معتقد هستیم به این که احتمال دوم قوی تره. چرا؟ اما اگر ضرورتی نداشته باشد بلکه به خاطر قهرمان نشان دادن خیشتن سوار اسب شده است و با سرعت میتازد، یا برای بازیه یا برای قهرمانیه یا برای شوخیه یا برای هرچ، ضرورتی نداره. خب اینجا معلومه نسبت به دست ها تفرید کرده، فعل او هست، به او نسبت میدن. تو وارونه مرکب نشستی، مرکب رفت روی بچه، چرا وارونه نشستی؟ چه دلیلی داشتی؟ فعل توست، هر جنایتی حاصل بشود، کمان که ای خودش با اسبش بیفته در رو تو چاه، میگن تقصیر خودت شد، چرا این کار کردی؟ فعل اسناد به خودش داده میشه. و اما نسبت به پاهام که میبینه قابل کنترله، میتوانه دهانه اسب رو بچرخونه، بنابراین هر دو به او اسناد داده می شود و ضامن هر دو است. تعلیلات احادیث و امثال زاده که معید ما، ولی ما در سایه قاعده حرکت می کنیم. قاعده در اینجا اقتضای زمان تمام جنایات دست و پای مرکبه. چرا تعلیل رو گفتم؟ نظر مبارکتون باشه، تو سه تا روایه تعلیل داره، این تعلیل ها برای ما مهمه. گفتم در فروع مسئله از تعلیلات استفاده می کنیم. و اما اگر ضرورتی اقتضا کنه، تشخیص که میده، منتها مجبور نیست با اون سرعت بره. بالاخره فلفل و اوس میگن تو له کردی بچه، بالاخره اینو مقصر میدونن که له کرده بچه مردم یا نه، بزرگ کوچک رو له کرده مقصر میدونن دیگه، اسناد میدن. ما هم چیزی در باب اسباب جز اسناد نمیخواد. و اما اگر لعذرن بوده که دیروز مثالهایی برش عرض کردم، از جمله این که عدوی داره او رو تعقیب میکند و مراقب دشمنه، به خاطر تعقیب دشمن این داره وارونه میشینه که ببینه. یا باد سرد شدید میاد، این هم سینوزیت و همساد زالک دارد و اگر صاف بنشینه مریض میشد و ناچار وارونه بنشینه. و یا گله گوسفندی در دنبال است که اینها رو داره هدایت میکنه و میخواد مراقب اونها هم باشه، وارونه نشسته. و همساد زالک از اعذار اگر چنین بوده باشد، آیا حکم تکلیفی عوض می شود یا حکم وضعی هم عوض می شه؟ اگر معذور نبودی گناه کردی، اما اگر معذور بودی گناه نکردی. ولی زمان چی؟ الفعل فعلک و العمل عملک، یسند و الیک، اسناد به او داده میشه. تصور ما بر این است که تفاوت بین اضطرار، ضرورت و عدم ضرورت در این مسئله در حکم تکلیفی مسئله است که اگر ضرورت نباشه کار حرامی داره میکنه چون خطراتی داره، اما اگر ضرورتی باشه کار حرامی نکرده. ولی حکم وضعی همونه، اسناد میدم. ادعا که نمیش کرد. میدونم شما وارونه رو این مرکب نشستی، احتمال میدادی این مرکب بالاخره نادان که چیزی نمیفهمه و دهانش هم دست کسی نیست سر خود بره وسط جمعیت، احتمال میدادی یا نه؟ ضرورت یعنی ناچاری، اما احتمال میدی یا نه؟ خب احتمال میدی، مهارم که در دست تو نیست، این حیوان ما هر جو دلش خواست میره، شما هم که سوارش شدی، بنابراین اسناد میدن. چرا اسناد دادن؟ تفریط هست، نگه تفریط نیست، بگید حرام نیست. گاهی تفریط حرامه، گاهی تفریط مباحه. کسی که میاد در موقع قحطی در انبار کسی رو میشکند و مواد غذاییش رو برمیداره مصرف میکنه، بالاخره اتلاف کرده مال مردمو. فرق نی، اتلافه، اونجا اتلاف نیست. چرا؟ اونجا مگر ضرورت اقتضا نکرده که گندم این شخص رو ما بخوریم؟ ضرورت اقتضا کرده. چرا؟ چرا میگه؟ چون اطلاق برد. نظر عرف، عرف که حکمش رو معیار نی، ما در عرف تابع حکم عرف که نیستیم، تابع موضوعات عرفی هستیم. ها اسناد میگن اطلاف مال الغیر، اطلاف هنتت الغیر فهو الله زامن. اینجا هم یه اسب بدون مهار وارونه سوار شدی به منفعتت. خب اسب بدون مهار هر کجا شد میره، وسط جمعیت میره، از رو بچه رد میشه، از رو اموال مردم رد میشه. خب رد شد، شما که سوار شدی اسب بدون مهار گذاشتی، لابد همچین کاری میکنه، اسناد به شما داده میشن چون علم هم داری. فرض کن یقین داشت، یقین داشت اموالی یا انسانهایی رو صدمه میزنی، اسناد نمیدن، در اونجا هم که احتمال قوی میدهد یه همچین حادثه پیش بیاد، اونجا هم اسناد میدهند. فعلاحظا اگر تفاوتی بین ضرورت و غیر ضرورت بوده باشد، به عقیده من در حکم تکلیفی است. و اینکه مرحوم صاحب جواهر یا مرحوم مفتال کرامه یا بزرگان دیگر نسبت به ضرورت لا ضرورت حساسیتی نشان دادن، به عقیده ما این مسئله ضرورت درش تأثیری نداره، فقط تأثیر در حکم تکلیفی دارد و اما در حکم وضعی تأثیری نداره. توبیح المحظورات یعنی حکم تکلیفی بابا. الان مثال زدم گفتم در ایام قحطی اباحه هست که اموال مردم رو بخورید، ولی ضامن هم هست دیگه. اباحه دلیل بر عدم زمان نیست، خیلی جا اباحه هست. اجازه بدید. و اما در اون جایی که جفت پا رو یه طرف قرار بدن، کلا وجلیه الا جانب واحد، هر دو پا رو یه طرف انداخته، و این ضرورت هم نمیخواد، گاهی للاستراحه این کار رو میکنن. بسیاری از روستایی ها هستن برای اینکه راحت تر باشن، عجله هم ندارن، جفت پاره یه طرف مرکب قرار میدهند و سوار مرکب میشن، آسه آسه میرند و به مقصد میرسن. گاهی استراحت بیشتری هم داره، جلو و عقب مرکب رو هم کاملا میبینه. گاهی هم ضرورت داره، پاش زخمه، نمیتونه اونطوری بنشینه، پاش درد میکنه. گاهی هم ضرورت نداره، استراحتش بیشتره. این کار قهرمانی وارنه نشستن نیست، نه، این به حال عادی هم افراد می نشینن، ما دیدیم می نشینن. در این مسئله به نظر می رسه اینجا زمان کلیه ماست. وقتی ما وارنه زمان کلیه ما گفتیم، در اینجا به طریق اولا زمان کلیه ما می گیم، برای اینکه فعل فعل اوست، این قاعده. به علاوه تعلیلات احادیث هم شامل میشه. تعلیل میگفت اون مراقبه، میبینه، یملکو، مالکه، یعنی ناظره، یعنی مسلط است. وقتی مسلط است و میبیند، بنابراین عموم هم شامل میشود، اطلاق روایات هم تعلیلات شامل میشه. فعلاحظا در این جام ضامن ید و رجل هر دو هست. میبینه یه پا رو میبینه، ایشون میگن یه پا میبینه. توجه ندارید که چشم انسان همین طوری هم که نگاه جلو بکنن تا مقدار زیادی، یکی از خواص عجیب چشم انسانه که دایره بزرگی رو میبینه. یه ذره سرش این طور کنه، پشت سرش هم میبینه. بعد و اما اجازه بدید، و اما باقی من در اینجا یه مطلب، و اون جنایاتی است که به غیر دست و پا انجام میشه. الجنایات الحاصله به غیر الید و رجل. اما در طرف ید جنایت حاصل به فم، دهان حیوان گاز میگیره، کسی رو با دندان و دهان، کسی رو با شاخ، با سر، یا به سینه و مقادیم بدن، و همچنین در طرف مؤخر هم جنایاتی که حاصل میشه با لگد یا با دم، یا عقب عقب میاد پشتش میخوره به چیزی، کسی در میان دیوار فشار میده با پشتش. این جنایات چطوره؟ آیا آنچه درباره ید و رجل داشتیم موضوع ید داره؟ در اینجا دو دیدگاهه. دیدگاه اول این است که ما مسئله رو تعبدی فرض کنیم، بگیم مسئله تون تعبدیه، احادیث ما هم اونچه داشت ید داشت و رجل داشت. بله در حدیث دائم الاسلام فم و نمیدونم زنب و رأس و امثال ذلک در بعضی از احادیث بود که معتبر نبود، سند نداشت. اگر ما قائل به تعبد باشیم میمانیم نسبت به جنایاتی که حاصل میشه به مقادیم یا به مؤخر، اما اگر ما قائل شدیم به این که اینا علل قواعد همش و تعلیلات احادیث هم شاهد این است که علل قواعده، فعلا هزا اون چه با مقدم انجام میشه، دهان حیوان، سر حیوان، سینه حیوان، این هم به حکم الید، به حکم الید. و آنچه با مؤخر انجام می شود به حکم رجل، این هم در حکم. چرا؟ چون علل قاعده است، اسناد فعل است و تعلیلات. فعلا هزا برای ما مشکلی در سایر جنایاتی که به اعضای بدن حیوان حاصل می شود نیست. طرف جلو باشد، طرف عقب باشد، حساباشو می توانیم روشن کنیم. بله یه موارد نادره هست، نعم هناک موارد نادره، مثل اینکه این حیوان هرگز دندان نمی گیره و این شخص هم مراقب بود، اما امروز یه بچه دندان گیره، اینو بعید زامن بتونیم، چون فعل فعلش نیست، حیوان گازگیری نبوده اصلا، حیوان بله ولی 10 سالم 5 سالم بوده، هیچ همچین چیز نبوده. حالا یه حالت غیر عادی پیدا کرد، اسناد نمیدن، اسناد جایی میدن که این حیوان یه حیوان گازگیریه، لااقل گهگاه این کار میکنه، میگن تو که میدانی این حیوان تو گاهی گاز میگیره دهانشو میخواستی ببندی، با اون پوزبندایی که میبندن دهانو مهاری بزنی ببندی. اینم مثل حیواناتی هست که میرسن از بازار سبزی فروش ها رد میشند و اینها سر میکنن تو سبزی ها و این طرف اون طرف، خب پیداست میکنه این کارو، باید مراقب باشی، دهانش یه کلاهی میزنند و میبندند و که نتونه چیزی بخورد و گاهی اینها. فعلا هازا اگر نادرن گاز بگیره، نادرن لگد بندازه، نادرن دم را شلاق کند بر چیزی یا کسی بکوبد، اینا فعلهو نیست، اسناد داده نمیشه، نادره. اما اگر مترقب بود، عالم بود، یقین داشت، ظنی داشت، احتمال قوی میداد، معرضیت داشت، میگن چرا حیوان تو مراقب نیستی که میدونی حیوان لگد میندازه، میدونی که حیوان گاز میگیره یا گهگاهی این کار میکنه، دیروز هم اینطور بود، پریروز هم اینطور بود، چرا مراقب نیستی؟ اسناد بهت داده میشه. اینجا از که زامن فعلا هزا جنایاتی ما هم به عرف رجوع کردیم دیگه، عرف اسناد میده. بازم تکرار میکنم، عرف حکم برای ما تعیین نمیکنه، موضوع تعیین میکنه، میگه هزا الفعل فعلک یسند و الیک. چرا؟ چون میدانستی، گمان داشتی، غلبه داشت، چند روزه مرتب این کارو میکنه، اسناد میدن، موضوع از عرف گرفتیم، الفعل فعلو، حکم شرع هم به دنبالش از عمومات اطلاقات حکم شرع هم میگیریم، من اطلاف مال الغیب، من جنا علا احده، بحث اسباب، عالم اسباب، فع فعل اسناد داده می شود به سبب در اون جایی که قوی تر است، نه به مباشر که ایوان است چیزی نمی فهمه و امثال ذلک. علی کل حال اینم معلوم شد، رد بشیم معطل نکنیم دیگه. و اما بریم سراغ مقام ثانی و ثالث. اگر با چی؟ با صدا، یعنی نعره خیلی محکمی داشته باشه. اگر نادر باشه باز اسناد به او داده نمیشه، اما اگر میدانه که این حیوان مرتب یک صدای نعره شیرمانندی در میارد به طوری که تزر و کل و ذات حمل حمله یه همچین چیزی هست، اگر میدونه خب نباید بیارد چین جایی و جلوشو بگیره، نباید چنین باشه. و اما خرطوم فیل هم سوال میکنه، اونم همینطوره. اگر میدانی با خرطومش یک چیزی رو میزنه، اونم هست که با خرطومش، اینم مثل دهان گاز میگه، اون با خرطومش خیلی کارا انجام میده، اونم همینطوره است. اینن اگر امر عادی برای اون بوده باشد باید مناقب باشه، اگر نه خیلی نادر است اسناد به او داده نمیشود. ما مهم این است که ما احادیث رو هماهنگ با قواعد دانستیم و در سایه قواعد مسائل و فروع مسائل رو به خوبی حل میکنیم. تعلیلات روایات هم شاهد خوبی برای ما هست. و اما الکلام فی المقام ثانی و ثالث، با توجه به این جاده صافی که ما در مقام اول درست کردیم برای مقام ثانی و ثالث مشکل زیادی نداری. مقام ثانی کجا بود؟ راجع به قائد بود. حکم قائد چیست؟ مقام ثالث هم حکم سائق بود. اگر ضربه ای زدن، این چیزی است که در تحریر الوسیله مقام چهارم گفته شده، ما اونجا میگیم تحریر الوسیله فعل افراد خارجی یا تصویبات خارجیه یا آب پاشیدن یا سک زدن حرکت، ایشون مقام چهارم قرار داده، ما همون ذیل قرار میدیم. میگن صاحب جاهل اینجا گفته، ما عمدن اینجا نگفتیم، چون ذیل مسئله به ترتیب تحریر در اینجا رو میاد. بنابراین بریم سراغ قائد و سائق. اما از نظر اقوال کافی است که من یک کلامی از صاحب جواهر براتون نقل کنم. قبلا هم کلماتی داشتیم که بحث‌های سائق و قائد درش آمده بود، اما کلام جواهر اضافه می‌کنم. ایشون هم در راکب و هم ببخشید هم در قائد و هم در سائق ادعای چیزی شبیه اجماع میکنه که قائد مثل راکبه، فقط ضامن جنایات دسته. القائد مثل راکب ضامن لجنایات ید الدابه. و اما سائق، اونی که پشت سر است میرانه، ضامن للجمیع، هم ید و هم رجل. مرحوم صاحب جواهر بله در همون جلد سوم 43 یکی و صفحه 138 میگه، یکی و صفحه 140 قائد رو در 138 میگوید و سائق رو در 140. در اونجا تعبیر می کند که میگه ان البحث فیه، در قائد ان البحث فیه یعنی فی القائد حسب ما سمعت و فی الراکب، حسب ما سمعت و فی الراکب دلیلن و قائلن و اجماعن محتا مکیان او غلطه و اجماعا مکیان و نفی خلاف. بنابراین دلیلا، البته متن بعضی جاها او داره، او در اینجا غلط، دلیلا قائلا اجماعا مکیان نفی خلاف، همه چیز قائد مثل راکبه. راکب چی بود؟ زامن ید بود، زامن رجل نبود. این صفحه 138 شه که راجب قائد میگه. و اما راجب مسئله سائق، در اونجا هم میگه و کذا سائق یزمنو ما تجنیه، و کذا سائق و یزمنو ما تجنیه. ما تجنیه یعنی جنایاتی که دابه انجام میده، خواه دست خواه پا، اطلاق داره، از زیلش هم در میاد که اطلاق داره. ما تجنیه یعنی کل ما تجنیه. اجماعاً ولعله کذالک از لا خلاف، ولعله کذالک از لا خلاف اجده فیه بین من تعرض له منا، از لا خلاف اجده فیه بین من تعرض له منا. تمام علمایی که متعرض این مسئله شدن گفتن سائق ضامن تمام جنایات دابه است. بعدم از خلاف نقل میکنه که بین مسلمین هم اختلافی نیست. عن الخلاف نقل میکنه که لا خلاف بین جمیع فقهاء اسلام نسبت به سائق، ضامن همه این هاست. بنابراین مسئله یا اجماعیه یا حداقل بله یا حداقل مشهوره. و اما بریم سراغ دلیل، دلیلی از قاعده و دلیلی از روایت. و اما قاعده، قاعده همین چیزی که مشهور گفتن مطابق قاعده است. کسی که مهار گرفته داره این حصف رو میبره، شطور رو میبره، بالاخره پاها در واقع در اختیار اونه. اما اگر یه بچه بره بعد زیر شکمشو تو این داشت میرم بره زیر پای اون، علاز ظاهر اون زامن نیست، اون طوری دهان عصر رو گرفته که میتونه پاهاش این بر اون بر ببره. اما یه کسی اون زیر برود و اون نبیند، بله این قابل کنترل بلای اون نیست. گفتیم در چرخهای ماشین هم همینطوره. در ذیل مسئله مفصل انشاءالله در باره وسائل نقلیه امروز صحبت می کنیم. و سائق هم مطابق قاعده است، پشت سر این حیوان داری راه میری، خب هم مراقب باش، دستش رو هم پاشو، هم مقادیم هم مؤخر، حیوان در اختیار توست، ناظر بر تمام اعضای حیوان هستی و طبعا اسناد به تو داده می شود. اگر این حیوان رو آوردی روی جمعیتی، رو بچه ای بزرگی، اگر این حیوان برود در علفزار مردم خراب بکنه، اسناد به شما داده می شود، داد می زنن های مگر چشم نداری، کجا میاری حیواناتو، پشت سر حیوان در راه میاد، اسناد به او داده می شود. فعلا هازا ما ذکره های مشهور خدا مطابق قاعده است، مگر بازی استثناءاتی. حیوان گاز نمی گرفت، گاز گرفت. حیوان لگد نمی انداخت، لگد انداخت. اینا دیگه قابل کنترل نیست برای صاحبی چه حیوانی. و اسناد هم به صاحب حیوان داده نمیشه. امور اتفاقیه مثل این که دیوانه می شد می زد این ور اون ور، جنون ناگهانی که از کنترل خارج بود، میگفتیم اونا هم زمانی نمیاره. فعلا هزا قاعده این اقتضا میکنه مگر موارد نادره. و اما روایت، بله. حالا اگر ترکیب با هم بشه اون یه خوده با این تفاوت میکنه. اینا رو مجرد از هم میگیریم، سائق تنها، قائد تنها، راکب تنها، ممکن هسته با هم باشه، اون جداست. حالا اون جزئیات و سائق بچه بوده ولی یک زامن، خب ولی نباید به دست بچه که عقل و شعوری نداره، البته ممکنه زامن بوده باشد، سبب ولیه. اجازه بدید روایات هم بگم، من این بحث رو این قسمتش تمام کنیم، مقام چهارم بمونه و وسائل نقلیه امروز، بلکه فردا بتوانیم تمامش کنیم. مسئله این است که به حسب روایات، روایات متعدد، اجازه بدید، روایات متعددی داریم که همین مقاله مشهور رو تأیید میکنه، یعنی راکب رو، ببخشید، قائد رو ضامن جنایات دست میدانه و سائق رو ضامن همه جنایات. احادیث متعددی به این مضمون داریم، احادیث رو قبلا خوندیم، من آدرس میدم و یه اشاره هم به محل استدلال. حدیث اول حدیث 3 باب 13 است، 3 باب 13 صحیحه حلبی بود، این جمله درش بود: فَإِنْ كَانَ قَادَ بِهَا فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِإِذْنِ اللَّهِ يَدَهَا يَمْلِكُ بِإِذْنِ اللَّهِ يَدَهَا بنابراین ضامن جنایات یده. حدیث دوم حدیث سکونی که 5 باب 13 است، سکونی 5 باب 13 است، در اونجا هم داره که امام فرمود ما اصاب الید علی القائد ما اصاب الرجل علی السائق، فقط رجل رو داره. چرا سائق فقط رجل رو داره؟ چون ید مسلم بوده، ما میگیم ید مسلم بوده، بنابراین رجل برای قائد نیست، برای سائق هست، اما ید برای هر دوست. با قرینه مقام معلوم میشه یا مال اونجاییست که ترکیب باشه، قائد و سائق هر دو داره، قائد دستش زامنه، سائق پایش زامنه، ولو چند تا ایوان باشه مجبور نیست 2000 تا ایوان همراه خودت بیاری که نتون کنترلش کنی، هر 10 ایوانی، هر 20 ایوانی یه نفر مأمورش کن، این که نمیشه. و اما روایت سوم اجازه بدید، روایت سوم هم روایت قرب الاسناد بود که 12-13 بود، 12-13 اونم داشت، راجع به قائد فقط داشت که قائد ضامن جنایات دست است، پر ندارد. در مقابل این احادیث که مطابق مقاله مشهوری یه دونه روایت داریم، این رو هم عرض کنم دیگه تمامه، و اون روایتی که قائد رو ضامن پا میدونه، یه دونه روایت تو همین باب داریم که روایت 9-13 است، روایت 9-13، این روایت تمام خوندیم قبلا. در اونجا میگه ضامن است قائد ما اصابت به رجله ها، رجل داره. خب این روایت معارض روایات قبله، اونا میگفت قائد ضامن جنایات دسته، این میگه ضامن جنایات پاس. ولی خوشبختانه نکته حل مسئله روشنه و آن این از نسخه وسائل ظاهرا اشتباهه، چون این از دو منبع نقل شده، یکی تهذیب، یکی استبصار. در تهذیب و استبصار به جای ید، ببخشید، به جای رج ید داره. این روایت نه باب 13 میگفت قائد ضامن جنایت پا هست، ولی همین روایت در نسخه تهذیب میگه ضامن جنایت دسته. نسخه استبصارم میگه همین. آدرسشم بخواد بگم تهذیب جلد دهم، جلد ده، صفحه 226، استبصار جلد 4، صفحه 284، که به جای رجل ید داره. بنابراین مشکلی از نظر روایت هم نداریم. وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.